پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. خداوند رو شاکریم که باز هم توفیق داد در خدمت شما عزیزان باشیم با پرسمان تاریخی. در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب استاد پیشوایی هستیم. برنامه رو با خیر مقدم خدمت ایشون آغاز می‌کنیم. سلام علیکم جناب استاد پیشوایی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. از روز جناب عالی متشکرم. محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی هم سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
از شما متشکر هستم. دوستان شنونده، مستحضر هستید که برنامه پرسمان تاریخی برنامه ایست که به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ میده در خصوص مسائل و جریانهای تاریخ اسلام. این برنامه روزهای جمعه ساعت 18 تقدیم شما عزیزان میشه و تکرارش رو هم میتونید شنبه ها صبح بعد از خبر ساعت 10 بشنوید از طریق رادیو معارف. اگر مایل باشید که سوالتون رو با این برنامه در میون بگذارید، تهیه کننده محترم برنامه در خلال برنامه شماره تلفن‌های مربوطه رو برای شما تکرار خواهند کرد. از همراهی شما سپاسگزار هستم. شما رو منتظر نمیگذاریم و اولین سوال آماده پخش در برنامه امروز رو با هم میشنویم.
می‌خواستم ببینم از جناب استاد امکانش هست که لای راهنمایی بفرمایند در مورد سیر مطالعاتی تاریخ اسلام، یعنی اینکه از کدام کتاب شروع بشه، به اصطلاح بعد از هر کتابی یا هر منبعی از کدوم منبع و یا کتاب دیگه، معمولا کتاب دیگه، یعنی منبع اصلی خب یه شما بهتر از بنده میدونید کتاب هست. خواستم ببینم میتونید از ایشون سوال بشه بعد ما هم انشاءالله مستفید بشیم.
بله، چرا واسه سوالی پرسیدن که فکر می‌کنم به درد خیلی از شنوندگان می‌خوره. از خود من شخصا زیاد می‌پرسن که می‌خوایم با تاریخ اسلام آشنا بشیم، از کجا شروع کنیم، چه کتابی رو اول بخونیم؟ و سیر مطالعاتی فکر می‌کنم خیلی مهم هست، برای اینکه طرف هم علاقه‌شو از دست نده، به یک کتاب سخت مراجعه نکنه که نتونه ادامه بده و همین که به هر حال سودمند باشه. فکر می‌کنم پاسخ شما حتما مفید برای همه شنوندگان خواهد بود.
بله، سوال خیلی خوبیه، منم تایید می‌کنم. خیلی سوال به جای فرمودن این دوست عزیز و گرامی، این شنونده محترم. خوشبختانه همه امسال و اواخر سال گذشته شمسی به پیشنهاد معاونت تهذیب حوزه علمی قم یک فهرستی برای سیر مطالعات تاریخ اسلام تهیه شد.
بله.
به این صورت که معاونت تهذیب ما اطلاع دادن که البته در درجه اول اینجا روحانیون مطرحه ولی اختصاص به روحانیون نداره، همه مثل این ایشون هم میتونن استفاده کنن. به ما اطلاع دادن که خیلی ها هستن دلشون میخواد مطالعه داشته باشن در تاریخ اسلام ولی در حوزه نیستن، دسترسی به کتاب و کتابخانه و اینا داشته باشن، منابع فراوان در اختیارشون باشه، دسترسی به اساتید داشته باشن، راهنمایی بخوان. خیلی ها در مناطق دورتر هستن، خب اینا بخوان از تاریخ اسلام استفاده کنن یه سیر مطالعاتی لازم دارن.
بله.
از کجا شروع کنن؟ مثلا از آسان به مشکل، از عمومی به تخصصی. خیلی خلاصه عرض میکنم، ما گروهی از اساتید محترم تاریخ اسلام را دعوت کردیم طی چند نشست، حاصلش این شد که خوشبختانه یک فهرست درست شد شامل کتابایی که چنین اشخاصی خوبه که از اونجا شروع کنن و به اون صورت مطالعه کنن. دسته‌بندی هم شده تاریخ اسلام، یعنی عصر نبوی، تاریخ خلفا یعنی دوره خلفا، زندگی ائمه علیهم السلام، تاریخ تمدن اسلامی. بنابراین خوشبختانه چنین لیست و چنین فهرستی تهیه شده. حالا ما متوجه نشدیم این عزیز گرامی کجا تشریف دارن. من تلفن معاونت تهذیب را در حوزه ابن قم عرض میکنم، ایشون و امثالشون یادداشت کنن، اگرم قم نیستن هر جا که هستن میتونن از طریق این تلفن کسب اطلاع کنن و اون لیست را تهیه کنن.
بله.
بعد از کد قوم که 0251 292 3066 تکرار میکنم 292 3066
معاونت
تهذیب حوزه علمیه قوم.
بله.
انشالله که دوستان ما اونجا هستن راهنمایی میکنن و به نحوی ترتیب میدن این لیست به دستشون برسه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
حالا تا بحث کتاب هست و کتابخوانی، چند تا سوال دیگه هم درباره کتاب بپرسیم. آقا یا خانومی با شماره 0915 و 4 شماره پایانی 8565 گفتند به سلام علیکم، لطفاً نام انتشارات کتاب تاریخ اسلام استاد پیشوایی را اعلام بفرمایید. سلام، میخوان تهیه بکنم. حالا کتاب خودتون رو بفرمایید که کجا چاپ کردن.
تاریخ اسلام ما را نهاد رهبری در دانشگاه ها با شرکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد عراق چاپ کردن. ناشرش اونا هستن. طبعا اینا توضیح میکنن در میان کتاب فروشی ها، به خصوص کتاب فروشی هایی که کتب دانشگاهی و نهاد رهبری را پخش میکنن. طبعا هر جا که هستن سوال کننده محترم از اونجا میتونن سوال کنن.
نمایندگی رهبری که میفرمایید دفتر نشر معارف هست اسمش دیگه، درست میگم؟
بله.
پس میتونیم بگیم که ناشرش دفتر نشر معارف هست با همکاری دانشگاه آزاد.
بله.
بسیار. دفتر نشر معارف هم که معمولا در شهرهای بزرگ نمایندگی دارن، میتونن
نمایندگی دارن. مثلا در قم هم در خیابان شهدا روبروی دفتر رهبری نشر معارف.
بله. در تهران هم که خیابون انقلاب جنب دانشگاه تهران بود قبلا.
بله. سراغ بگیرن، هر جا که تشریف دارن سراغ بگیرن میتونن.
بسیار خوب. آقای خانم دیگری از شنوندگان خوب برنامه پرسمان با شماره 0918 4 شماره پایانی 7004 گفتن تقاضا دارم کتابی راجع به معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله معرفی بفرمایید.
مقدمتا عرض میکنم که اگرم کتاب مستقل حالا معرفی میکنم نتونستن تهیه کنن، توجه داشته باشن که نوعا در کتابای تاریخ اسلام به معراج بحث شده. در حوادث مکه را که بیان میکنن مورخان اسلام، معراج را هم بیان میکنن. از جمله از کتابایی که نسخهش فراوان دم دسته در کتاب فروغ ابدیه تألیف حضرت استاد آیت الله جعفر سبحانی در جلد اول بحث معراج به تفصیل آمده. ولی چون در معراج یه سوالات علمی هم هست، مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سفر آسمانی که رفتن از موانع آسمانی مثلا چگونه گذشتن، اشعه خطرناک خورشیدی در فضا هست، شهاب ها هست، سنگ های سرگردان هست، بعد این فاصله طولانی رفته، بعد از این جور سوالات هست. بنابراین بعضی از نوشته ها ناظر به این سوالات و خیلی سال پیش، شاید مثلا بیش از 40 سال پیش، حضرت استاد آیت الله مکارم شیرازی کتابی نوشتن در مورد معراج و نماز در قطب جنوب و شمال و چند موضوع دیگه مثل این به نام همه میخواهند بدانند.
بله.
کتاب جیبی کوچیکیه، همه میخواهند بدانند، مرکز نشرش قم، مطبوعاتی هدف.
بله.
قم، اول خیابان شهدا، مطبوعاتی هدف که آثار آیت الله مکارم رو اونجا پخش میکنن.
بله.
میتونن تلفنی هم تماس بگیرن و راهنمایی بخوان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. حالا بعد کتاب بود، این چند سوال رو هم پاسخ دادیم. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی از رادیو معارف همراه باشید.
29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
خب در بین سوالات پیامکی سوال دیگری هست. آقای خانومی با شماره 0-912 و 4 شماره پایانی 3260 این مطلب رو پرسیدند. سلام، قدری در مورد زندگی و شخصیت مثبت یا منفی زبیده همسر هارون که منظورشون هارون رشید هست توضیح دهید، و یا درست است که در زمره یاران حضرت مهدی است و رجعت خواهد کرد؟ بفرمایید.
زبیده زن هارون الرشید اون خلیفه معروف عباسی بوده که در قرن دوم حکومت کرد و از قریش بوده و نوه پسری ابو جعفر منصور دوانیقی بوده. در دربار هارون زنی بسیار متنفذ بوده، بسیار قدرتمند بوده، نفوذ زیادی داشته، چون اقوام قریشیش در دربار هارون صاحب نفوذ بودن. و مادر محمد امین بود. هارون دو تا پسر داشت، یکی محمد امین که مادرش هم زبیده بود، یکی مأمون، همون مأمون معروف که مادرش یک کنیز ایرانی خدمتکار آشپزخانه دربار هارون بوده. مأمون لایق‌تر از محمد امین بوده، ولی با اعمال نفوذ زبیده بود که هارون ولی عهد اول را محمد امین قرار داد و ولی عهد دوم را مأمون قرار داد، که همین یه تدبیر نادرستی بود. بعد از هارون باعث جنگ بین این دوتا برادر شد و سرانجام هم با لشکرکشی هایی که پیش آمد محمد امین شکست خورد و کشته شد و دیگه کل قدرت دسته مأمون افتاد. مقصود اینه که با اینکه محمد امین لیاقت خلافت را، یعنی اون تدبیر لازم برای خلافت را نداشت، با اعمال نفوذ زبیده بود که این خلیفه اول شد. از نقاط منفیش اینه که خب همه میدونیم زن درباری بوده، عیش و نوش و اسراف و نشستن در کاخ خلافت قصبی و بازی کردن با مال مردم و اینا دیگه گفتن نداره. ولی از نقاط مثبتش اینه که یک خدماتی کرده در زمان خودش، از جمله در زندگی نامش می نویسن که اون زمان چاهای چند سر راه حجاج به سمت مکه که حجاج قافله حجاج میرن از این آبی چاها استفاده می کردن. و همچنین مشهوره که ایشون در اون زمان با استفاده از امکاناتی که داشت آب کشید از طائف به عرفات، چون مسلمان ها یه نصف روزی باید در بیابان عرفات توقف کنن، خب مکه منطقه کم آبه. در سالهای اخیر، در چند دهه اخیر، مشکل آب را با یک زحمات دولت سعودی حل کرده، ولی
اونم با امکانات جدید.
با امکانات جدید. اون زمان ما اولین حجی که مشرف شدیم سال 58 بود، واقعا غوغا بود بی آبی. و میگن که زبیده از طائف که منطقه ییلاقیه در جنوب مکه، از اونجا آب، نهری احداث کرد، از اونجا آب کشید و روزای حج آب از طریق اون نهر می آمد و حجاج در توقف در عرفات از اون استفاده می کردن.
بله.
این از نقاط مثبت زندگی نامه اوست. و اما ایشون از اصحاب حضرت مهدی در رجعت باشه برای من تازگی داره، من نشنیدم نخوندم. ولی مرحوم قاضی نورالله ششتری در مجالس المؤمنین که مختص زندگی نامه شیعیانه، ایشون یه مقدار تشیع را تعمیم داده، خیلی را شیعه معرفی کرده که دیگران اونها را به تشیع قبول ندارن. و هم زن هم مرد، البته زنها به صورت ضمنی فصلی برای زنها باز نکرد. در جزء خلفا که ایشون شیعه معرفی میکنه، هارون را معرفی میکنه، هارون را معرفی میکنه، میگه هارون حق اهل بیت را میشناخت، شناخت داشت و شیعه بود. میگفت که منتها زمانی که قدرت دست اینها بود ما با اینا پسر عمو بودیم و هیچ مزاحمتی برای اینا فراهم نکردیم. یه مثلا علی علیه السلام به خلافت رسید، ما پسر عمو بودیم، هیچ تعارضی با اینا نداره. حالا دری به تخته خورده، ما به خلافت رسیدیم، این پسر عموهای علوی و طالبی ما با ما در افتادن، بله ما قبول داریم اینا اهل بیت. سر این مرحوم قاضی نورالله ششتری ایشون به این عنوان شیعه معرفی میکنه. به صورت ضمنی میفرماید که زن زبیده هم شیعه بوده در این حد.
شیعه که ایشون میفرماید به این معناست که کسی که حق اهل بیت رو بشناسه، حالا زیر پا میگذاره یا نه یه بحث دیگه.
نه، این نوع توسعه و تعمیم در تشیع.
پس قدر متقنش اینه که شخصی به نام زبیده که همسر هارون رشید بوده، آدم پرنفوذی بوده، کارهای عام المنفعه هم کرده، اما اینکه دیگه به لحاظ اعتقادی آدم چگونه بوده باشه نکته ای نیست.
بله
بسیار. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است در سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
با عرض سلام و تشکر از کلی عوامل محترم برنامه رادیو معارف و مخصوصا استاد پیشوایی که دو تا سوال داشتم. از شاید که معروف است که در اثر نفی نزد نوح علیه السلام دنیا را آب گرفت، در اثر سیل و طوفان دنیا را آب گرفت. با تجربه که اوایل خلقت انسان بوده و در تمام دنیا بشر نبوده، اون موقع اگر هم بوده دعوت هست نوح که بهشون رسته که خلاف کنن، گوش حرف هست نوح نکنن. این علتی که دنیا را آب گرفته چیشه؟ ما میخوایم بگیم که همون حدود دعوت هست نوح اطراف اونایی که مخالفت که نوارست نوح آب گرفته یا دنیا را آب گرفته؟ اگر دنیا را آب گرفته که به چه جهت همه دنیا را آب گرفته؟
تشکر میکنم از این شنونده گرامی که دارن از هموطنان یزدیمون هم هستن. سوال دیگری هم داشتن، این سوال رو اول پاسخ بفرمایید جناب استاد پیشوایی، بعد به سوال دومشون هم خواهیم پرداخت. درباره ماجرای طوفان نوح، خب به هر حال داستانی است که در قرآن کریم بهش اشاره شده. اگر درباره جزئیاتی که ایشون پرسیدن، چرا آیا همه زمین رو آب فرا گرفت؟ اگر همه زمین رو آب فرا گرفته بود چرا؟ بفرمایید.
مشخص نیست، از قرآن مجید به صراحت استفاده نمیشه که آیا در یه منطقه محدودی از دنیا آب آمد فرا گرفت، همونایی که با حضرت نوح مخالفت کردن، دعوت او را اجابت نکردن و دچار عذاب الهی شدن، یا این آب گرفتگی جهانی بوده. تعبیری که قرآن مجید به کار برده در جریان طوفان نوح، عرض زمین، مثلا بعد از در مورد فرو نشستن آب و فرو رفتن آب، خداوند می‌فرماید که به زمین گفتیم که یا ارزوب لعی ما اکی، ای زمین آب اترا فرو ببر، که آب فرو رو و کم کم تپه ها و بلندی ها از زیر زمین بیرون آمد،
از زیر آب
آمدن بیرون.
بله.
خب حالا ارز هم به یک قسمتی از زمین گفته میشه زمین، هم به کل دنیا میشه گفت زمین. صراحت نداره. اگر به حال خودش بذاری، به ظاهرش عمل کنی، استفاده میشه که عمومی بوده.
بله.
و از طرف دی همجور چه ایشون میفرماین، بسیار بعیده که دعوت نو به تمام دنیای اون زمان رسیده بوده. اینه که مفسران احتمال دادن که در محدوده ای از دنیای اون روز این طوفان و این آب گرفتگی رخ داد. هر دو احتمال را دادن.
محدودهی که مربوط به روزه دعوت از نوح بوده.
نوح بوده. ایشون این عزیز یزدی، ما ظاهرن از لحظهشون استفاده می شد که یزدی تشریف دارن، میتونن تفسیر قضیه را در تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 102 در تفسیر سوره هود ملاحظه فرمایند. قرائن هر دو طرف، شواهد هر دو طرف، شواهدی نشون میده که جهانی بوده، شواهدی نشون میده که در منطقه خاصی از زمین بوده.
بله بسیار خوب. سوال دیگری هم داشتن دوست شنوندمون، این سوال رو هم با هم بشنویم بعد پاسو بفرمید.
به سوال دومون که جود مال که هرست امام حسن عدیس ها رو داد، از خانه ها خیلی پست و بد بوده، دختر اشعث بوده. اشعث هم کسی بوده که در مخالفت هست علی هست امام حسن علیه السلام میکرده و مردمونه بدی بوده. با تجربه که اسلام فرموده از خانواده خوب زن بگیرید، که هست امام حسن از خانواده بد زن گرفتن که باعث شهید شنه هست امام حسن میشه. متشکرم، خدا حافظ. از یعز عارف.
بله خب اول بفرمایید درسته این کلمه جعده است یا جوده جناب استاد؟
جعده.
جعده. خب این که ایشون همسر امام حسن علیه السلام بودند و در زمان پدرشون امیرالمومنین به همسری امام حسن در میان، بفهمید که علتش چی بوده، چرا تن به یک همچین ازدواجی دادن خانواده اهل بیت؟
ما هر حادثه تاریخی را باید در ظرف زمانی خودش بررسی کنیم. ایشون میفرماین اشعث آدم بدی بوده، میانه خوبی نداشته. این کی بوده؟
بله، یعنی بعدی کی آشکار شده؟
بعدی کی آشکار شده؟ چندین دهه بعد. ازدواج کی صورت گرفته؟ زمانی که اشعث ابن قیس چندی تازه از یمن آمده بوده وارد مدینه شده بوده و در محل خودش در یمن، این اشعث آدم بزرگی بوده، نیمچه پادشاه بوده، بسیار پرنفوذ بوده.
بله.
بسیار ثروتمند بوده و یک مهارت هم داشته از طریق وصلت و ارتباط خانوادگی با خانواده‌های بزرگ برای خودش نفوذ درست می‌کرده. ولذا زمان خلافت ابوبکر بود این آمد به مدینه، اسیر شد توسط مسلمان‌ها، بعد مسلمان شد و آوردنش. قضیه داره و ابوبکر یه خواهر نابینایی داشت به نام ام فروه. خب این را این مرد آمد تزویج کرد، یا ابوبکر به او تزویج کرد، خواهر نابینای خودش رو تزویج کرد به اشعث ابن قیس چندی، باران که زن برای شخصی مثل اشعث چیز نبود، قحطی نبود. ازدواج امام حسن سلام الله علیه با دختر اشعث خیلی جلوتر از این قضایا اتفاق افتاده که اشعث ابن قیس ماهیت خودشو نشون داد و قضیه تاریخی را در ظرف زمانی خودش باید داوری کرد، قضاوت کرد، به محک گذاشت.
بله.
اشعث خیلی ماهیت خودشو عمدتا در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام نشون داد.
اون هم در ماجرای صفین و در واقع اواخر این دوران.
و اواخر خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام. اما جواب اصلی مسئله که من بارها این را بارها گفتم، ولی خواهش میکنم که شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه را اگر میخوان گوش کنن مرتب گوش کنن، سوالات تکراری نشه، کسانی که برای چندین بار میشنون برایشون ملال آور میشه. ببینید این مسئله اساسی در پاسخ یک شنونده عرض میکنیم ولی عمومیت داره. ببینید این سوال بنده را جواب بدن کسانی که این سوالات را مطرح میکنن. سوال: آیا ائمه علیهم السلام و مقدم بر ائمه رسول خدا موظف بودن در ازدواج هم مطابق علم غیب عمل کنن؟
نه خیر.
یا مطابق ظواهر عمل میکردن؟
مطابق ظواهر عمل میکردن.
مطابق ظواهر عمل میکردن. کسانی که این اشکار را میکنن اول باید به ما ثابت کنن که پیغمبر چون میدانست عایشه بعدا اون کارا را خواهد کرد، نمیبایست با او ازدواج کنن. این اثبات لازم داره. پیغمبر چنین وظیفه نداشت. در زندگی عادی، در ازدواج، در زندگی امور اقتصادی، در خانواده، حتی در جنگ، مطابق ظواهر، مطابق علل و اسباب عادی رفتار میکردن. علم غیب امام مثل معجزه مربوط به امامت اونها بود، مربوط به رسالت اونها بود، موارد خاص داشت. مگر خدا همه جا مسلمانان را امداد غیبی کرد؟ نکرد، این مورد داشت. مگر پیغمبران همه جا معجزه نشون میدادن؟ این مورد داشت.
بله.
رسول خدا در جنگ ها جاسوس میفرستاد، عوامل اطلاعاتی میفرستاد، کسب خبر میکرد، یعنی از مجاری عادی. بله، سر بزنگاه هاینا پیغمبر اسلام جزء موارد استثنایی از علم غیب استفاده میکرد. مثلا در دو تا جنگ ها نوشتن که رسول خدا با فرمانده رسول خدا مسلمان ها میرفتن به جنگ. عرض کنم که یکی از اون دو جنگ، جنگ بنی المستلیق را مینویسن، در یه منزل فرود آمدن، اسباب و شترها را رها خودشون استراحت کردن، سپاهی ها اسباب شتران هم رها کردن که حیوانات هم برن بشن استراحت کنن. موقعی که خواستن حرکت کنن، رفتن حیوانات را جمع آوری کنن، شتر رسول خدا پیدا نشد، شتر رسول خدا گم شد، رفتن نیافتن. منافقی اونجا بود شیطنت کرد، گفت که آقا را ببین، میگه دست من در دست خداست، فرشته بر من نازل میشه، خبرهای آسمان و زمین بر من میرسه، جای شطورشه نمیدونه. خیلی قدرت تخریبی داشت این دو جمله.
بله.
بلا فاصله رسول خدا فرمود که الان خدای من به من خبر داد شطور در فلان وادیه، یعنی در فلان دره است، افسارش پیچیده به تنه یک درخت، شطور اونجا گیر کرده، برید افسارش باز کنید بیارید. مسلمان هم مثل برق رفتن دقیقا به همین آدرس، دیدن دقیقا همینجوره، افسار شطور به دور تنه یک درخت گیر کرده، باز کردن آوردن. این علم غیب این شیطنت منافق را خونسا کرد، مسلمانان از یک شبه بسیار قوی نجات داد. علم غیب پیغمبر و ائمه جای خاص داشت.
بله.
قرار نبود اینا در مورد عقد و عروسی و مزرعه و معامله و اینا استخاره بگیرن و منتظر باشن جبرئیل بیاد و مطابق علم غیب، چنین چیزی نیست. بنابراین ازدواج رسول الله با بعضی از زنها از این قبیل بود، یه مقدارش از این قبیل بود، ازدواج امام حسن سلام الله باجده از این قبیل بود، مطابق ظواهر عمل می کردن. اون زمان بدی های اینا زیاد آشکار نشده بود، مشکلی هم وجود نداشت.
پس در واقع موقعی که این اتفاق می افته و جده به همسری امام حسن علیه السلام در میاد، پدرش اشعث یکی از مسلمان ها شمرده می شده که به هر حال
این هم یکی زنان مسلمان.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوان. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
دوستان شنونده برنامه پرسمان تاریخی، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، زمان برنامه پرسمان تاریخی به 50 دقیقه افزایش پیدا کرده. این فرصتی است که به هر حال ما زمان بیشتری در خدمت شما باشیم. خداوند رو شاکریم. جناب استاد پیشوایی، از بین سوالات پیامکی سوال رو مطرح بکنم. شماره 912 با 4 شماره آخر 2431 گفتن آیا قضیه سلطان قیس که شاه هند بود و در روز عاشورا از امام حسین علیه السلام استمداد کرد و امام در وسط جنگ از کربلا به یاری او میرود صحت دارد؟
صحت نداره، چنین چیزی نداریم در منابع قدیم تاریخی.
بسیار خوب. این از کجا در میاد آقای پیشوایی؟ چون از اون مطالبی است که حالا قدیمی ترا میگن ما زیاد شنیدیم و اینا.
بله، این از این شاخ و برگاش که بعدا در اثر تخیل و بزرگنمایی قضیه بعضیا وارد مقتل کردن. به نظر میرسه ابتدا مثلا در قالب شعر بوده یا این در تعزیه خانی ها
نمایشنامه بوده،
نمایشنامه بوده، اینا تخیلی بوده بزرگش کردن، بعد تلقی شده که این یه واقعه تاریخی.
بله.
وارد شدن اینجور قضایا در مقتل خودش بحث
مفصل میشه. بسیار خوب، ان شاء الله فرصتی باشه در خدمت شما در این باره هم بیشتر صحبت بکنیم، چون خیلی ها میپرسن، میگن اگه میگید فلان مطلب صحت نداره پس
چطور
اومده این خودش. بله. خیلی بحث مهمی است همونطور که فرمودید. پیامک دیگه رو قرائت بکنم خدمتتون. آقای محمد علیزاده از جم گفتن با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، ما هم خدمتشون سلام عرض میکنیم. مگر نمیگویند قصاص قبل از جنایت مجاز نیست و حتی حضرت علی علیه السلام با اینکه قاتلش را میشناخت قصاص قبل از جنایت نکرد؟ پس چرا خضر پیامبر علی نبینا و علیه السلام آن نوجوان را قبل از وقوع جرم قصاص کرد؟ حتی جناب استاد پیشوا، این سوال خب میتونه در بحث‌های قرآنی یا در بحث‌های اعتقادی به شکل مفصل‌تری مطرح بشه، ولی با توجه به اینکه یک واقعه است در گذشته اتفاق افتاده و جنبه تاریخی هم داره، بفرمایید که پاسخ شما چیست؟
بله، همونجور که فرمودید بحث اعتقادی ما در حد خودمون جواب میدیم، ولی میتونن از بخش‌ها از واحدهای کلامی و تفسیری رادیو معارف تفصیل قضیه را سوال بفرماین و همچنین در تفسیر این آیه شریفه که خداوند این قضیه نقل میکنه به تفاسیر فارسی مخصوصا تفسیر نمونه مراجعه بفرمان جلد 12.
بله.
اجمال قضیه اینه که بله درست میفرماین عقاب پیش از گناه که جایز نیست شرعن و عقلا. و حالا اون جوانی که حضرت خضر کشت و حضرت موسی اعتراض کرد از پشت پرده خبر نداشت، هنوز که اون جوان کاری انجام نداده بود. جوابش که مفسران میدهن اینه که ببینید دو عالم داریم و دو باب داریم، یکی عالم تشریع، یکی عالم تکوین. بله در شریعت اون چه به ما مربوطه، ما کسی را که هنوز گناهی نکرده نمیتونیم مجازات کنیم، ولی یه چیزی با عالم خداوند متعال مربوطه، به عالم هستی مربوطه.
بله.
اونجا مصلحت اهم و مهم یه حسابی دیگه‌ای داره. و در این قضیه حضرت موسی و حضرت خضر اصلا قضیه از این قراره که خداوند خواست به حضرت موسی نشون بده که داناتر از تو هم هست.
بله.
تو هرچی میدونی ظواهر قضیه هست، من تو رو با کسی آشنا میکنم که از پشت پرده خبر داره، یعنی بر اساس عالم تکوین هم عمل میکنه. اونجوری بود که سه قضیه اتفاق افتاد و هر سه مورد اعتراض حضرت موسی واقع شد. اونم گفت که از اول شرط کرده بودیم که شما اعتراض نکنی و تحمل کنی، پس حالا که اینجوری سبقه آخر توضیح میدن. گفت اون کشتی که من اون رو سوراخ کردم اون مال دوتا یتیم بود، کشتی به ساحل مقصد که میرسید یه سلطانی اونجا کشتی ها رو غصب میکنه، من کشتی رو معیوب کردم که کشتی از چشم اون سلطان بیفته و کشتی رو تصاحب نکنه، مال یتیم ها محفوظ باشه. و همون دیواری که در اون شهری که رفتیم به ما آب و نان ندادن، به ما از ما پذیرایی نکردن، ولی دیدم که یه دیواری داره خراب میشه، آسم بالا زدم به کمک شما اون دیوار را راست و ریستش کردیم. زیر اون دیوار یه گنجیه مال دوتا یتیمه، اون دیوار اگر خراب میشد اون گنج آشکار میشد، مردم به یغما میبردن. من دیوار را تعمیر کردم تا بزرگ شدن یتیم و گنج محفوظ بمونه.
بله.
و اما این جوانی که کشتم پدر مادرش صالحن، بندگان صالح خدا هستن و این کافره و ما ترسیدیم. خشینا میگن آدابی از ظرافی از در این آیه رعایت شده، یه چیزایی را خضر به خودش نسبت داده، یه چیزایی را به خدا نسبت داده، یه چیزایی را به خودش و خدا دوتایی، این را به دوتایی نسبت داده. ما ترسیدیم که این پدر مادرش هم کافر کنه. اینه که من امر ربی، این به دستور خدا بود که من این را کشتم. بنابراین این مربوط میشه به عالم پشت پرده، به عالم تکوین. اون خدای متعال خودش بهتر از ما میدونه در پشت پرده چی میگذره و این را بر اساس اون عوالم دستور قتل اون جوان را صادر کرد.
حالا این اصلا یک سوال جناب آقای پیشوایی، اصلا آیا این قصاص حساب میشه؟ ایشون
نه،
به عنوان نه. قصاص این کار انجام ندادن که؟
نه قصاص
دستور داشتن از طرف خداوند این بچه رو
بله نه
بکشن.
ولی این که قصاص قبل از جنایت عقوبت پیش از گناه جایز نیست، این در عالم شریعت درسته، فرمایش
کاملا حرف متن.
ولی اون جنبه قصاص نبود، جنبه جلوگیری بود، جنبه مقدم داشتن یک مصلحت بزرگتر بر یک مصلحت کوچکتر بود.
بله بسیار خوب.
عرض میکنم این، خواهش میکنم تفصیل قضیه رو در تفاسیر مطالعه بفرمایند، برای اینکه حمل بر بی‌اعتنایی به سوال شنوندگان عزیز و گرامی نشه، ما پا را از دایره تاریخ بیرون گذاشتیم و این سوال کلامی و تفسیری را جواب دادیم. تفصیلش را تشریف ببرن در کتاب‌های تفسیر فارسی مطالعه.
بسیار خوب. حالا جناب علیزاده که این سوال رو پرسیده بودن، اگر خواسته باشن مطالعه بفرمایید، تفسیر نمونه جلد 12 اگر هم مایل باشید که با پرسمان قرآنی یا اعتقادی مطرح بکنید، که میتونید از طریق شماره‌های روابط عمومی سوال رو دوباره مطرح بکنید و بگید که در پرسمان قرآنی میخواد مطرح بشه، اونجا انشالله مفصل‌تر به پاسخ این سوال خواهند پرداخت.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
یکی دیگه از شنوندگان خوبمون که ایشون هم لطف کردن و اسمشون رو مرقوم فرمودن، جناب آقای مرتضی جارویی پیامک دادن و این سوال رو پرسیدن. پیامبر صلی الله علیه و آله که از دوران نوزادی در خانه عمویش ابی طالب بوده چه کسی به او شیر داده؟ البته اینکه گفتند از دوران نوزادی در خانه عمویش بوده، این رو بفهمید که آیا درست هست یا نه، ولی به هر حال درباره دایه پیامبر و اینکه چه کسی شیر داده؟
نه درست نیست. از نوزادی در خانه عمویش ابو طالب نبوده، از 8 سالگی که جدش ابو طالب از دنیا رفت به خانه عمویش ابو طالب منتقل شد، به این صورت که آمینه بانوی گرامی، آمینه مادر بزرگوار رسول خدا صلوات الله علیه و سلم، تا 6 سالگی از زنده بود.
بله.
بنابراین در اون مدت تحت کفالت مادر زندگی میکرد و نقل شده در همه کتاب‌های تاریخ اسلام رسول خدا صلوات الله علیه و سلم، حضرت محمد صلوات الله علیه و سلم که متولد شد، ابتدا کنیز به نام ثویبه با 3 نقطه که کنیز ابو طالب ابو لهب بوده مدت کوتاهی حضرت شیر داد. حالا واقعا معلوم نیست مادرشون که حیات داشت آیا شیر نداشت یا اون کنیز کمکی شیر داد، ولی تصریح شده که مدتی اون کنیز شیر داد و اون زمان معمول بود قریش، یعنی اشراف مکه، خانواده بزرگ قریش اشراف مکه بودن، متمکن بودن، بزرگ بودن، رسول خدا هم از تیره بنی هاشم، از تیرهای قریش بودن. اشراف قریش و خانواده قریش معمولشون بود بچه هاشون را به دایه های بادیه‌نشین می سپردن.
بله.
که اونها می بردن شیر می دادن، در دوران شیرخوارگی و همچنین نگهداری می کردن. بنابراین با اون که مادر حضرت حیات داشت، حضرت را سپردن به یک دایه به نام حلیمه و چون از قبیله بنی سعد بن بشر بود بهش میگفتن حلیمه سعدیه، در تاریخ هم به نام حلیمه سعدیه معروفه، یعنی از قبیله بنی سعد بوده.
بله.
و حدود 5 سال حلیمه برد این بچه را نگهداری کرد، هم شیر داد در دوران شیرخوارگی که حدود 2 ساله و هم بعد از دوران شیرخوارگی هم نگهداری کرد. در این فاصله گاهی می آورد برای دیدار خانوادش، دوباره برمیگردون به بادیه. بنابراین شیرخوارگی حضرت اینجوری گذشت. و حالا چرا به زنان بادیه نشین می دادن، اون بحث دیگه است. آیا شهر مکه آلوده بوده، اینا از ترس این که نوزادها در سنین نوزادی آسیب پذیرترن، یه وقتی در این چون مکه اون زمان شهر پرجمعیت شده بود، محل رفت آمد بازرگان ها و مسافر ها و اینها،
زائران بیت الله الحرام،
بله، آیا اینا نگران بودن بچه های وقت مریض نشن یا میخواستن مثلا از زبان چه باز میکنن فصیح و با زبان یک دست باندیانشین های عرب آشنا بشن. یه اشارهی در یکی از بیانات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هست، یعنی بیانی از حضرت نقل شده، خالی از اشاره به این نکته نیست. از رسول خدا نقل شده که حضرت فرمود انا اعربکم، من فصیح ترین شما هستم، ولد تو فی قریش و استرزع تو فی بنی سعد بن بکر، من در قریش به دنیا آمدم، از نژاد و ژنتیک و نسب از قریش هم که قریش به فساد معروف بودن.
بله.
و از ترزه توفی بنی سعد ابن بکر، در بنی سعد ابن بکر هم شیر خوردم، یعنی پرورش اولی هم که زبان باز کردم در بنی سعد ابن بکر بوده که اونا هم فصیح بودن. یه احتمال هم هست که این نکته هم مورد عنایت بوده. در هر صورت در حدود 5-6 سالگی برای آخرین بار حلیمه آورد تحویل خانوادهش داد و آمنه خاتون همراه پسرش در 6 سالگی حضرت سفری کردن به مدینه که برن سر قبر عبدالله که در بازیش از سفر شام در مدینه فوت کرده بود و در اونجا مدفون بود، رفت از مدینه سر قبر عبدالله و در اون سفر، در بازگشت از اون سفر، در منزل بین مدینه و مکه به نام منزل ابوا، آمنه از دنیا رفت. قافله حضرت را آوردن تحویل جدش عبدالمطلب دادن که در 6 سالگی حضرت.
بله.
2 سالم عبدالمطلب سرپرستی کرد از این نوه گرامیش و 2 سال دیگه یعنی در 8 سالگی حضرت عبدالمطلب هم از دنیا رفت و پیش از مرگ کفالت او را به عموی حضرت یعنی عبدالمطلب یکی از پسراش یعنی ابو طالب سپرد. بنابراین از نوزادی در کفالت ابو طالب نبوده.
بسیار خوب. پس این که میگن همسر جناب ابو طالب فاطمه بنت اسد حق مادری به گردن پیامبر داره به معنای این نیست که حالا در دوره نوزادی ازشون نگهداری کرده.
بله و این واقعیت داره، این درسته، برای اینکه بچه 8 ساله هنوزم
نیاز مراقبت داره،
مراقبت لازم داشت، تر و خوش کردن لازم داشت و همین جوره از رسول خدا نقل شده که به دیده مادری نگاه میکرد و هرگز زحمات ابو طالب و فاطمه بنت اسد را رسول خدا فراموش نمی کرد، چون که دنبال قضیه در تاریخ نیامده ولی واقعیت داره. حضرت دیگه از اون زمان همچنان در خانه عمویش ابو طالب بود تا زمانی که با حضرت قدیه ازدواج کرد. حساب کنه حدود 17 سال میشه.
بله
بله.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. ان شاءالله آقای جارویی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را که بینی، طلوع مهر و ماهش از زمین
سرای دل کشه عرش الهی، سلیم افکند در گوش زمین
محمد، آسمان لطف یزدان محمد، آفتاب راست.
از فرصت استفاده بکنیم یک سوال تلفنی رو هم با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
در رابطه با قبر خانم رباب می‌خواستم ببینم که کجایه. کتابای مختلفی رو من مطالعه کردم، یک منبع خاصی اگر هستش محبت کنید معرفی کنید که مشخصه آیا قبر خانم رباب همسر امام حسین.
بله. خب جناب پیشوایی بفرمایید. یا
مشخص نیست؟ نخیر.
بسیار خوب. این هم خیلی کوتاه و گویا. دوستانی که با وقایع عاشورا آشنایی دارند این رو جسته گرفته شنیدن که به هر حال یکی از حاضران در وقایع عاشورا حضرت امام محمد باقر علیه السلام بوده و حتی گفتن که ایشون جزء راویان ماجرا هم هستن در بعضی موارد، ولی نامی برده نمیشه از ایشون به ویژه در بحثایی که حالا ذکر مصیبت میشه. بفهمید که چرا این علتش چیست که کمتر از برده میشه؟
بله، با توجه به اینکه تولد امام باقر سلام الله علیه را سال 57 هجری ذکر کردن، 57 و عاشورا اول سال 61 بوده، دوربر مثلا 4 سال و اینا بوده و چند جا امام باقر حضرت باقر سلام الله علیه خاطره خودشون را از حادثه کربلا یاد میکنن، یعنی در کتابای ما بهش بر میخوریم، ثبت شده و ضبط شده.
بله.
از جمله سخنی یا روایتی از اون حضرت نقل شده راجع به روز عاشورا.
بله.
در بطن حادثه از اون بزرگوار نقل شده به این مضمون که حضرت باقر سلام الله علیه میفرماید روزی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام کشته شد پدرم شکم درد داشت، یعنی امام سجاد سلام الله علیه.
بله.
مسلمه دیگه امام
که بیمار بودن. بله.
بیمار بوده و مسلمه که بیماریش ناراحتی شکم بوده.
بله.
میفرماید پدرم شکم درد داشت و در خیمه بود.
بله.
مشغول جای نبود. ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک بار به راست و یک بار به چپ و بار دیگر به قلب لشکر دشمن یورش میبرد. صحنه جنگ جدشون امام حسین نقل میکنه. او را به گونه کشتن که پیامبر از آن نهی کرده بود. حالا من توضیح عرض میکنم، پیامبر اسلام از قتل صبر نهی کرده بود، صبر با ساد. حضرت حدیثش هست که رسول الله فرموده بود که حتی حیوانات را صبرن نکشید. قتل سر مقصود اینه که از چند جهت از چند جور به طرف حمله کنند که توان دفاعی نداشته باشه. حضرت می فرماید ابی عبدالله حسین را صبرن کشتن، یعنی از طرفهای مختلف با شمشیر، نیزه، سنگ و تیر، در زمانی که دیگه حضرت از پا افتاده بود و دیگه قدرت دفاعی نداشت، صبرن کشتن. او داخل کروشه در حالی که در آخرین لحظات قدرت بر دفاع و حرکت نداشت، او را با شمشیر، نیزه، سنگ، چوب و عصا کشته شد و پس از آن اسب بر بدن او تاختند. مدرک این بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 45 صفحه 91 با این چاپ 110 جلدی و از منابع قدیمی که از منابع قدیمی شیعه بوده به نام نخبت من الروات، تعدادی از روات که مجموعه روایات ناجم شده به نام الاصول ستت عشر من الاصول الاولیه فی الروایات و احادیث اهل البیت صفحه 122. این یه موردی که از امام باقر سلام الله سخنی و بیانی راجع به حادثه عاشورا نقل شده و که بدر کتابای ما هست. یه صحنه هم از امام باقر سلام الله در ورود اهل بیت به مجلس یزید نقل شده، اگر ملاحظه بفرماین علاقمندان، ما هم در جلد دوم مقتل حضرت سید الشهدا سلام الله در جلد دوم در قضیه ورود اهل بیت به کاخ یزید و قصر یزید اونجا آوردیم که اینا را اهل بیت را چگونه وارد کردن. امام باقر سلام الله یاد میکنه که ما چند نفر بودیم، پسر بچه بودیم، اشتباه نکنم بفرمان ما 11 نفر پسر بچه بودن، حالا شنوندگان از روی 11 نفر چیز نکنن،
تعداد
ری را اسم بره، و دست های ما را با تنها به هم بسته بودن. اینجوری این کیفیت را نقل میکنه که خودش هم جزء اونها بوده.
بله
نقل شده مواردی از امام باقر سلام الله.
بله بسیار خوب. دوستان شنونده در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. سوال دیگه رو بشنویم.
سلام علیکم. آقای امام رضا علیه السلام خواهر به نام بشربونی دارد یا خیر؟
بفرمایید جناب پیشوایی.
در میان دختران امام موسی جعفر سلام الله که تعدادشون هم زیاد بوده، دختری به نام شهربانو ثبت نشده، بنابراین امام رضا سلام الله خواهری به نام شهربانو نداشته.
بله بسیار خوب. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. از همراهی شنوندگان خوب برنامه پرسمان تاریخی هم با این برنامه سپاسگزار هستم. از مسئولین رادیو معارف هم که 5 دقیقه به فرصت این برنامه اضافه کردن، من شخصا تشکر میکنم. انشالله که بتونیم باز هم خدمت شما عزیزان باشیم. به اتفاق جناب استاد پیشوایی و دیگر همکارانم شما رو به خداوند مهربان میسپارم تا فرصتی دیگر با پرسمان تاریخی دیگر در پناه هم باشید.
محمد المصطفى ومحمد المهدي